مختلفی داره. یعنی شاید یه قسمتش بحث در واقع حقوق و دستمزد و شرایط کار باشه، یه قسمتش در واقع شاید اون نگرانی بوده که بعضی از این دوستان داشتن که شاید تو کشور نتونن آینده و چشم‌انداز روشنی برای خودشون داشته باشن، که حالا این بخشش ممکنه درست باشه و بخشش هم نادرست باشه. و این خودش الان به نظر من یک چالش جدیه. یعنی ما در حوزه‌هایی که نیروهای متخصص می‌خوایم به شدت چالش داریم، و اینو ما به عنوان حالا با دوستان خودمون مدیران عامل شرکت‌های مختلف صحبت می‌کنیم، یک از چالش‌های جدید این بحث هست. بحث بعدی که حالا چیزایی مثل بله. این داستانایی مثل طرح سیانت و اینا هم این نگرانی‌ها رو بیشتر می‌کنه.
آره، ما زیاد بهش اتفاقا تو برنامه‌های ضرب‌سکه آخر سال زیاد بهش پرداختیم، هر موقع لازم باشه دوباره باز میپردازیم، چون شاید... اینجا تریبونی است بابت اینی که در رابطه با همه این مسائل صحبت بشه.
شاید بیشتر از این که اصلا همچین طرحی در واقع بخواد کارکردی داشته باشه، اون فضای نگرانی که ایجاد کرد به نظر من تأثیر روانی منفی خودش رو گذاشت، فارغ از این که اصلا اجرا بشود یا نشود. و موضوع دیگه که ما خیلی توش چالش داریم، وقتی که ما داریم به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت میکنیم و شرکت‌های دانش بنیانمون رو می‌خوایم حمایت بکنیم، این من سازوکارهای جدیدی رو دارن خلق میکنن. اصولا اصلا شما وقتی که میاد در یک حوزه نوآوری میکنید، یعنی اینکه دارید به قول معروف یه سری فرایندهای تکرار پذیری که در گذشته بوده رو به هم میزنید. و وقتی این اتفاق میفته، خب کسانی که داشتن با اون سازوکارهای قبلی کار میکردن معمولا معترض میشن. بنابراین یه تضاد منافعی ایجاد میشه. و حالا سر داستان مثلا تاکسی های اینترنتی، خاطرتون از خیلی طول کشید تا اینا بتونن مثلا توی شهرهای مختلف دفتر داشته باشن، و حالا مثلا اتحادیه‌های سنتی که تو اون کار بودن بعضن مخالفت میکردن. حالا این موج داره در واقع الان پیش میره و در واقع فعالیت‌های نوآورانه و دانش بنیان دارن خودشون رو جا میندازن. به نظر من یه بخش خیلی مهم اینه که ما بتونیم تو بدنه حاکمیت هم این همراهی رو ایجاد بکنیم. یعنی ما در حوزه‌هایی که شاید حتی همون تولید نرمال ما و خدمات معمول ما هم دچار چالش هستن، که بحث‌های مرتبط با بیمه و مالیات و مجوزهای دست و پاگیری هست که ما تو این حوزه داریم، اینا به نظر میرسه که باید
هم
اونها هم همین چالش رو دارن و باید یکم روی این در ادامه با مصداق دقیق‌تر صحبت کنیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. حالا ما پیامک هم داریم، ولی من چون گفتن تلفن هم داریم، تلفن‌ها رو بشنویم و بعد دوباره برمیگردیم به این در واقع قسمت، بتونیم بقیه موارد رو با هم پیش ببریم.
با عرض سلام خدمت عوامل خوب برنامه ضرب سکه، سوال من اینه که اگر با دانش بنیان کردن تولید بهره‌وری فعالیت اقتصادی رو میشه ارتقا داد، پس چرا تراز تولید و بهره‌وری منفیه؟ آیا نباید انتخاب کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه؟ اینجاست که مهمترین مسئله مربوط به دانشگاه‌ها میشه، زیرا دانشگاه‌ها متولی پردازش و ترویج دانش بنیان‌ها هستند. و کلام آخر این که در زندگی شخصی ممکنه که ما با کمترین سطح از دانش گذران عمر کنیم، ولی برای اداره جامعه آیا چون این چیزی امکان پذیره؟ با سپاس. ونوس کریمان هستم از تهران.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر نیکفر. شنیدین این نکته رو یا تکرار کنم براتون؟ خب پاسخ می‌فرمایید.
عرض خدمت شما که ما تو اقتصاد دانش بنیان مهمترین سرمایه‌ای که داریم سرمایه نیرو انسانی، یعنی عملا میشه گفت که نیروی انسانی بزرگترین سرمایه اقتصاد مبتنی بر دانش بنیان. و یکی از مشکلاتی که ما در پیوند اقتصاد دانش بنیان با تولید داریم اینه که متاسفانه ما در حالا اتفاقی که تا حالا افتاده
بله.
اینجوری بوده که یک مجموعه اقتصاد دانش بنیان هم باید فکر بکنه، هم باید تولید بکنه، هم باید بازاریابی بکنه و هم باید بفروشه، در صورتی که شاید بهتر بود که اینها رو ما به بخش بخش تبدیل میکردیم. اون قسمتی که فکر میکنه برای گسترش اقتصاد دانش بنیان دیگه دغدغه بازاریابی و فروش رو نداشته باشه. شما اگر ملاحظه کرده باشید تو حوزه دانش بنیان، اکثر شرکت های دانش بنیان تو حوزه بازاریابی و فروش دارن مینالن. حالا ناله اونها یا به خاطر مقررات واردات هست، یا حالا مشکلات مختلفی که وجود داره جنس اونها رو تو بازار به خاطر جدید بودن، به خاطر اینکه حالا مثلا تو حوزه نفت و گاز هنوز وارد اون وندور لیستای بلند مثلا نفت و گاز نشدن، یا استانداردهایی که اینها دارن رو به قول معروف دیده نشده، این موارد اینا تو استانداردها نمیتونن بفروشن. من فکر میکنم که اگر ما بخوایم ارتباط تولید و اقتصاد دانش بنیان رو عمیق‌تر بکنیم، شاید بهتر باشه که ما، چون همه مجموعه های تولیدی یه بخشی دارن به اسم آرندی که بهش میگن تحقیق و توسعه، و یه بودجه ثابتی رو برای این بخش تحقیق و توسعه میذارن که عملا، حالا نمیخوام من کلن فعالیتشون رو زیر سوال ببرم، ولی واقعیت اینه که بسیار ضعیف عمل کرده از این سالها. شاید اگر اون بخش تحقیق و توسعهشون رو به صورت برون سپاری به همین مجموعه های دانش بنیان بسپرن، خب خیلی جواب بهتری میگیرن، مثلا تو حوزه خودروسازی، تو حوزه بیوتکنولوژی و حوزه های مختلفی که الان توی دنیا خیلی ترند شده و خیلی داره فعالیتش روز به روز بیشتر.
بله.
من بخوام جمع‌بندی بکنم، باید این نکته رو عرض بکنم که اقتصاد دانش بنیان ما اگر تو حوزه تئوری و نظری بیشتر به اونا بها بدیم و اونا رو درگیر بحث بازاریابی و فروش و تجاری سازی نکنیم و بازاریابی فروش و تجاری سازی رو بخش های دیگه بیان به عهده بگیرن، فکر میکنم که زودتر میتونیم به اون هدف اصلی خودمون که ارتباط بین تولید و اقتصاد دانش، بهره‌وری در تولید و اقتصاد دانش بنیان هست برسیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نیکفر از اینکه وقتتون هم در اختیار ما قرار دادین. آرزوی سلامتی داریم براتون و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون. خب خانم دکتر رستم خانی، یه نکته‌ای که تو صحبت‌های آقای دکترم بود بهش اشاره کردن، اینی که ما دانش بنیان هامون رو، اون قسمتی که واقعا خودشون هم دارن توی تحقیق توسعه خودشون کار میکنن و کاراشون رو پیش میبرن، برای اینکه برسن به اون دانش بیشتر توی اون محصولی که دارن تولید میکنن و وقتشون رو دیگه برای موضوع بازاریابی و اتفاقاتی که توی شاید مسائل حتی سرمایه گذاری و مسائل دیگه نذارن، اون رو واگذار کنن به بخشای دیگه. معمولا این اتفاق هم همیشه، حالا توی حوزه های استارتاپی هم وقتی صحبت میشه این موضوع به این حالت اشاره میشه که اون قسمت سرمایه گذاری رو واقعا بدن دست حالا اون فرشتگان سرمایه گذاری، اونها وارد چند و بیان موضوع رو ببرن جلو، قسمت فروش رو اونهایی که وارد هستن و بقیه فقط برن سراغ اون مسائلی که باید پیش ببرن، یعنی از اصل کار دور نشن. شما چطور میبینید این موضوع رو؟ تو امان با هم پیش ببرن یا اینکه نه به صورت تخصصی و مجزا؟
ببینیم آقای دکتر به نکته خیلی خوبی اشاره کردم. ببینیم یه جایی هست که وقتی ما میخواییم بخت بازاریابی رو داشته باشیم، ببینیم اگر این بازاریابی، چون شرکت دانش بنیان هست مد نظرمون بازاریابی تو بازارهای در وهله اول بازارهای منطقه است و بعد بازارهای جهانی کشورهای توسعه یافته است، برای این باید ریسبوم اون بازار رو در حوزه عمومی بخشایی مثل وزارت خارجه، سفیران، کارگزاران، رایزنها، یه فرهنگی اجتماعی اقتصادی ما، این دانش و نالج عمومی رو در اختیار این شرکت دانش بنیان بزنن. پس ما به چند بخش از دانش نیاز داریم، دانشی که بخواد محصول رو و خدمت رو به کشور دیگه عرضه کنه صاحب اون شرکت دانش بنیان اینو داره، ولی قواعد بازی رو، قواعد نقش آفرینی رو در بازار بین المللی شاید نداند. اینو بنابراین همه چیز رو همگان دارن. شرکت دانش بنیان نمیتونه هم مدیریت بکنه، هم نوآوری بکنه، هم آرندی بکنه، هم از نوآوری بسته بیاد به نوآوری باز. همه این کارا رو ما باید جز به حمایت هایی که نقشی که حاکمیت میتونه داشته باشه تو این حوزه بازاریابی میتونه باشه کمکشون کنه. ما الان کاری که میتونیم بکنیم تو نمایشگاه های بین المللی که الان حدود 100 تا نمایشگاه داخلی، 80 تا نمایشگاه بین المللی که این شرکت های دانش بنیان ما با قابلیت های حاضر که دارن بله. میتونن برن نقش آفرینی کنن. مهمترین چیز جاده باز کردن اینا، پاویون دولتی باید تو این حوزه خیلی قوی عمل بکنه. یه کار خیلی کوچیکی رو معاونت علمی البته کارهای خیلی
در واقع خانم دکتر بیشتر همون نکته‌ای که ما از دولت انتظار داریم، یعنی اون تسهیلگری اتفاقی که بیفته موضوع تصدیگری نباشد، تسهیلگری باشه و همین موضوع میتونه تاثیرگذار باشه توی این موضوعی که مد نظرمون هست، درسته؟
دقیقاً. ما رایزنای فناوری داریم توی کشورها، خب همینا بیاد اون بازار رو برای ما در واقع تارگت کنه، بیاد به این شرکت دانش‌بنیان داده‌ها رو بده، یه ببینه این شرکت دانش‌بنیان کجاها کم و کسر داره، اینا رو با هم انطباق پذیری بکنه. ما اینا رو توش کم داریم و کمتر بده.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 2265-2285 شماره تلفنی که میتونید با ما مرتبط باشید. تلفن داریم، بشنویم.
اینجا ضرب سکه است.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عوامل محترم برنامه ضرب سکه، خسته نباشید. حالتون قبول. موضوع امروزتون موضوع جالبیه. سوال من از کارشناس برنامه اینه که با توجه به اینکه خب دانشگاه‌های ما ظرفیت بالایی دارن در زمینه تولید دانش‌بنیان، خواستم ببینم که با توجه به اینکه الان توی این مدت بعد از کرونا حالا دانشگاه‌ها به صورت مجازی بودن، آیا دانشجوها این فضا رو پیدا می‌کنن باز هم مثل قبل که بتونن تو زمینه اقتصادی فعالیت داشته باشن؟ ممنون، خدا نگهدار.
اینجا ضرب سکه است.
سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و مخاطبان برنامه ضرب سکه. امسال از سوی مقام معظم رهبری سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده. من می‌خواستم ببینم که برای ارتقاء تولیدات دانش بنیان با توجه به در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و حکمرانی اقتصادی کشورمون چه برنامه‌هایی مد نظر هست از سوی مسئولان و تا الان چه اقداماتی صورت گرفته به گونه ای که مردم بتونن آثار مثبتش رو در زندگی روزمره خودشون حس کنن. تشکر میکنم، موفق باشید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر از این که ما رو همراهی میکنید. و اما تلفن اول رو آقای مهندس عزازعالی پاسخ بفرمایید، در خدمت.
خواهش میکنم. در زمینه در واقع وضعیت آموزش تو دوره کرونا و حالا نتایجی که به همراه داشته، به هر حال خب مسئولین که ابراز میکنن تا یه حدی شاید خب کیفیت آموزش افت کرده باشه، اما خب در کنارش داستان کرونا یه همه در کنار حالا همه بدیاش شاید یه فرصتی رو خلق کرد، اونم باور این در واقع شرایط جدید بود که میشه نیروهای کار بدون حضور فیزیکی به شکل دورکاری در واقع کار و فعالیت خودشون رو انجام بدن. به تبع ابزارهای متعددی هم برای مدیریت نیروهای انسانی و در واقع افراد مختلف تیم توی این شرایط خلق شد. به خاطر همین من فکر می‌کنم شاید توی این قسمتش از لحاظ اشتغال خیلی چالش ایجاد نکرد، چه بسا که فرصت‌های بیشتری رو هم ایجاد کرد. شخصی که در شهر دیگه مشغول به کار بود توی فرصت‌های شغلی جدیدی که به شکل دورکاری میتونستن کار کنن اومدن و فعالیت کردن.
یعنی به نوعی مثل با در واقع سیستم کار جدید در واقع داره کار.
دقیقاً یه فرهنگ در واقع کار جدید رو با خودش ایجاد کرد که شاید تو کشور خارجی تا حدی بیشتر بود، البته که در این کشورها با کرونا این پریده بیشتر شد. و حالا جالبه، من با یکی از دوستانم که در کشور استرالیا داره کار میکنه صحبت میکردم، میگم من مهمترین چالشم اینه که الان من تیم دیولپمنت مثلا نرم افزارم تو 7 کشور مختلفن و چالشی که من دارم بحث مدیریت ساعت کاری ایناست که در واقع اینا توی زمانهای مختلف با توجه به اختلاف ساعتی که دارن.
و یه نکته هم اضافه بفرمایید، موضوع خود دانشگاه ها، چون دانشگاه ها ظرفیت بالایی به هر دارن برای اینکه کمک بکنن به مجموعه هایی که میخوان مشاوره یا حتی پروژه هایی براشون تعریف بشه تو این حوزه و کمک بکنن برای دانش بنیان شدن. فکر میکنید دانشگاه ها چه در واقع کاری رو میتونن پیش ببرن؟
خیلی نکته خوبی رو پرسیدین. من میخواستم یه توضیح بدم در مورد بخش قبلی که آقای دکتر فرمودن در مورد بحث در واقع اینکه تفکیک بشه کارهایی که مجموعه دارن انجام میشن. نکته درستیه. ببینید در ما در حوزه اقتصاد و دانش بنیان یک زنجیره ارزش داریم که این زنجیره ارزش حلقه های متعددی داره که یکی از این حلقه ها حالا اون بحث در واقع تحقیق و توسعه و خلق دانش هست، ولی در کنار این حلقه های متعدد دیگری هستن که اینها منجر به این میشن که ما بتونیم یک در واقع نتیجه یک تحقیقات رو که با محوریت دانش هست یا حتی یک محصول دانش بنیان رو بتونیم در قالب یک محصول یا خدمت قابل ارائه به کاربر نهایی عرضه بکنیم. با فرض این در واقع زنجیره ارزش، دقیقا خود دانشگاه ها در اون حلقه اصلی که کار تحقیق و توسعه و پیدا کردن راهکار برای چالش هایی که شرکت ها و صنایع بزرگ باشون روبرو هستن میتونن کار کنن، و از طرف دیگه اشتباهی که دانشگاه خودشون بیان و بخوان شرکت بزنن و بعد بشن رقیب مثلا بخش خصوصی. حالا ما در واقع در جایگاه درستشون وقتی دانشگاه وارد میشن به نظر من میتونن کمک بکنن، و خود فلسفه شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری به بسیاری از مراکز رشدی که در دانشگاه‌ها شکل گرفتن به همین شکل بود که در واقع از در لایه در واقع تحقیق و توسعه و خلاقیت بتونن کمک بکنن، ولی قاعدتا باید در لایه‌های بعدی بخش خصوصی واقعی بیاد و فعال بشه که بتونه با مزیت رقابتی کارش رو پیش ببره و موفق باشه. یه نکته هم در مورد در واقع اون بازارهای هدفی که ما برای محصولات دانش بنیان داریم، من میخوام اشاره کنم که ما برای اینکه بتونیم اقتصادمون رو تو این حوزه رشد بدیم، باید نگاهمون به صادرات خیلی جدی‌تر از قبل باشه. یعنی از همه ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، هم از وزارت امور خارجه که حالا اشاره کردن، در واقع وزارت صنعت،
رایزنهای اقتصادی و
مجموعه اینها در واقع باید پای کار باشن، و ما باید نگاهمون رو در واقع به این سمت ببریم که بازارهای خارجی رو برای شرکت‌های دانش بنیانمون گسترش.
خیلی متشکرم خانم دکتر رستم خانی. به عنوان سوال آخر از حضرت عالی می‌خوام بپرسم، اون همینه که تلفن دوممون پرداختن به این که ارتقاء تولیدات دانش بنیانمون اصلا چطوری باید صورت بگیره و اینها چجوری آثارش رو در زندگی ما، آثار مثبتش رو در زندگی ما جاری می‌کنه و ما چطور باید اون رو ببینیم.
این ارتقاء تولیدات خب باز نیازمند این هست که اون کسی که تولید کننده محصول و خدمت دانش بنیان هست، اون نیروی انسانی تحت یک آموزش های تخصصی و عمومی که الان نیاز این تقاضایی که الان در کشور ایجاد شده یا در حیث محصولات ایجاد شده، این نیروی انسانی کاملا کارآمد بشه و دانش جدید با توجه به اینکه ما الان وارد بحثای انقلاب صنعتی چهارم داریم میشیم، نیازمند اینه که ما نیرومون آپدیت بشه، نیروی انسانیمون کارآمد بشه و دوره‌های تخصصی رو از این حیث بتونیم برای دانشجوها و کسانی که شرکت در دانش بنیان رو داشته باشن که تو همین پایه وزارت علوم و همچنین
من میخوام ازتون سوال کنم که خود وزارت در واقع کار و رفاه امور اجتماعی رو هم بفرمایید که چه برنامه‌ای دارن. فقط خیلی کوتاه یک دقیقه باید جنبندی صحبتتون بشه.
بهترین کاری که وزارت کار تونسته در کوتاه مدت به عنوان یک خروجی و دستاورد زود بازده بکنه داشته باشه، به تمام سازمان ها و نهادهای تحت پوشش خودش اعلام کرده که بتوانن در ارائه مجوزها و تسهیلگری نهایت همکاری رو داشته باشن، به طوری که در ارائه خدمات و سرویس های دولت الکترونیک دو سال متوالی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رتبه اول رو تو این حوزه کسب کرده. الان شما ببینید برای گرفتن مجوز این جاهایی که شما میخواین تدریس بکنید، آموزشگاه های خصوصی، شما خیلی سه روزه این مجوز صادر میشه. کسانی که بخوان مشاغل خانگی رو در خانه داشته باشن، کسانی که بخوان شرکت های مشاوره خصوصی کارش میکنن.
خیلی تکمیل بفرمایید جملتون رو.
اینها رو با هم در واقع کار تونسته بکنه و در تسهیلگری کار خیلی خوبی رو کرده.
خیلی خیلی
در نقطه پایانی میخوام به آقای رسولوف، اولا میخواستم که خیلی خوشحال بودم که ایشون رو دعوت کردین. آقای رسولوف، من چون علاقه خودم تو حوزه فناوری اطلاعات هست، میخوایم کارآفرینی در فناوری رو امسال خیلی دقیق روش کار بکنیم. میتونیم یه پارتنر خوب باشیم برای اون بحثی که دغدغه شما شناسایی موانع و انشالله رفع اونا.
خیلی ممنونم. حتما حتما این ارتباط رو برقرار میکنیم و حتما ضرب سکر رو هم در جریان حتما. نتایج جلساتتون بگذارید. خیلی متشکرم خانم دکتر رستم خانی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم. من فقط یه پیام رو اینجا بخونم از طرف دوستی که برامون فرستاده، اینی که مسیر و مدل در کشور، در واقع در کشور مشکل داره و ما چاره ای جز مدل های درونزا و بروننگر نداریم. اما الان هم در درونزایی هم در بروننگری مشکل داریم. تجربیات بین المللی رو در واقع باید جدی بگیریم. این خیلی نکته مهمه. ما در اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی در حوزه اقتصادی هم به این موضوع به صورت کاملا قاطع و مشخص اشاره شده، درونزا و بروننگر. دیگه حرفی باقی نمیمونه. یعنی واقعا اون مسئله دانش بنیانی رو باید با هم دیگه پیش ببریم. آقای مهندس رسولوف، یک دقیقه پایانی حضرت عالی و جنبندیتون.
خواهش میکنم. من ممنونم از توجهی که شما به این حوزه دارید. من فکر میکنم توی
آقای دکتر احمدیان هم این پیام به ما داده بودن.
بله، سلام خدمت ایشون هم داریم. امیدوارم که در واقع توی سال جدید با این محوریت فعالیت‌های دانش بنیان ما بتونیم به برداشته شدن این موانع کمک بکنیم، فضا رو به این سمت ببریم. قوانین خوبی در کشور تولید در واقع تو این زمینه تدوین شده، مثل قانون یا طرح جهش تولید دانش بنیان، که اینها همش در واقع ظرفیت هایی هست که دقیقاً که میتونه کمک بکنه. و من فکر می‌کنم در واقع نیازمند یک تعامل همکاری هست. تشکر از خانم دکتر رستم خانی که این در واقع باب رو می‌خوام باز کنن، که ما در حوزه‌هایی که شرکت‌هامون الان اعتراض دارن و چالش دارن، این چالش‌ها شاید تکراری باشه ولی واقعاً
جلساتون رو بذارید نتایج در خدمت شما.
سلامت باشید.
خیلی ممنونم. متشکرم. تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر فاطمه رستم خانی، رئیس اداره قوانین مقررات دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کاربر و اجتماعی، که روی خط ارتباطیمون بودن. آقای دکتر امیر میثم نیکفر، دکترای مدیریت استراتژیک و رئیس اندیشکده مدیریت راهبردی، که با اینکه حالشون هم خوب نبود دقایق رو خدمتشون بودیم، و آقای مهندس سعید رسولوف، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه و نایب رئیس مجمع تشکل‌های دانشمندان ایران، که بسیار از ایشون هم سپاسگزاریم، همیشه همراه ما هستند. بسیار بسیار متشکریم از همه دوستانی که ما رو همراهی کردن. به اتفاق همه همکارانم از حضور شما مرخص میشیم. ارادتمند شما علی مسعودی. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
تشکر قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه اقتصادی ضرب سکه، که این برنامه رو تقدیم شما خوبان کردن. اما در تقویم کشورمون امروز سال روز شهادت سید مرتضی آوینی، هنرمند متحد و بسیجی سید شهیدان اهل قلم هست، و روز هنر انقلاب اسلامی. یاد و خاطره همه شهدا رو گرامی میداریم و سلام و درود میفرستیم به روح شهید بزرگوار سید مرتضی آوینی.
ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری، و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان، از خزائن معنوی آیه مبارکه فاستقم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است.
خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه ها با رادیو گفتگو همچنان با شما هستیم، و میان برنامه بعدی پناه بر خدا.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا. Thank you.
اداره خیلی شلوغ بود، شلوغ‌تر از همیشه. انگار مردم همه کاراشون رو گذاشته بودن توی مارمزون انجام بدن. آقای رحیمی و آقای اسدی، کارمندای بخش تایید و ثبت، مثل بقیه افراد اداره روزه بودن. یه ساعتی که گذشت احساس خستگی کردن. آقای رحیمی با آقای اسدی اشاره کرد و هر دو با هم سیستم‌های رایانه‌ای رو خاموش کردن. آقای رحیمی بلند اعلام کرد: خانم و آقایون، متاسفانه سیستم‌ها قطع شدن. لطفاً تا برطرف شدن ایراد بیرون اتاق منتظر بمونید. به محض اینکه سیستم وصل بشه دوباره در خدمتیم. جمعیت قرقر کنان از اتاق بیرون اومدن و توی راهرو روی صندلی جاگیر شدن. آقای رحیمی در اتاق بست و روی صندلی ولو شد. اسدی جان، من یه چرت کوتاه میزنم بعد پا میشم دوباره کارو شروع میکنیم. اسدی با نگرانی گفت: اما اگه آقای مدیر بیاد چی؟ آقای رحیمی لبخندی زد و گفت: فکرشو نکن، آقای مدیر رفته منطقه جلسه، تا آخر وقتم نمیاد. آقای اسدی کمی خیالش راحت شد و گفت: چه خوب، خب تا تو چرت میزنی منم جزء قرآن امروزمو تموم کنم. آقای رحیمی در حالی که به پشتی صندلی تکیه میداد گفت: پس لطفاً به این سیستم بگو زودتر از نیم ساعت دیگه وصل نشه.
دوستان عزیز، همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای، رادیو گفتگو با مهندس محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، مصاحبه میکنه. امروز شنبه 20 فروردین ماه روز ملی فناوری هسته‌ای هست و به همین مناسبت رادیو گفتگو هم با استقرار در سازمان انرژی اتمی مصاحبه ویژه‌ای با سکاندار این سازمان آقای مهندس اسلامی خواهد داشت. تقویت ظرفیت‌های دانش بنیان در حوزه هسته‌ای و اقدامات این سازمان برای تولید برق و رادیو داروها و همینطور گریزی به رویکردهای سازمان انرژی اتمی در مذاکرات وین مباحثی است که در این گفتگو دنبال میشه. این گفتگوی ویژه رو امروز شنبه 20 فروردین ماه ساعت 15 به صورت زنده بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و همینطور از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا برای شما عزیزان تقدیم میکنیم. شما مخاطبان رادیو گفتگو میتونید سوالات خودتون رو از رئیس سازمان انرژی اتمی از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما ارسال بکنید تا آقای اسلامی به اونها پاسخ بدن. شنونده این مصاحبه ویژه باشید ساعت 15 از رادیو گفتگو.
رونمایی از دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در آغاز قرن نو، 20 فروردین ماه سال 1401، همزمان با سالروز ملی فناوری هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران.
رسیدیم به ساعت 12 و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده رویداد.
بسم الله.